څلورم شپږ نیمه بجې دي. سلطان سرور استودیو ته راغلی دی او به وایي چې د نن ورځې پورستي خبري مجلې کې څه لري.
تشکر فریده جان. طوری که گفته این ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه میشنویم که دور سوم مذاکرات افغانستان و امریکا درباره سند امنیتی میان دو کشور امروز در کابل آغاز شد و بانک انکشاف آسیایی در سال جاری میلادی حدود $300 میلیون با افغانستان کمک میکند. قبل از اینکه گزارش های مفصل این خبرها را بشنوید، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده به هدف اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، بریتانیا و پاکستان به لندن سفر میکند. سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ امروز در مورد افغانستان گفت که در ساحه مبارزه علیه خشونت علیه زنان در این کشور مشکلات وجود دارد. تحقیق کنندگان حقوق بشر از اسرائیل خواستند که اعمار سکونتگاه های یهودیان را در مناطق اشغالی فلسطین متوقف بسازد. تفصیل خبرها. قرار است در نخستین روزهای هفته آینده رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، بریتانیا و پاکستان به لندن سفر نماید. ایمل فزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این سفر مقام های سه کشور روی چگونگی مبارزه با تروریسم و پروسه صلح افغانستان بحث میکنند. از سوی دیگر آقای فزی تاکید کرد تا زمانی که ذهنیت مردم افغانستان به امضای قرارداد استراتژیک با پاکستان آماده نشود، حکومت این کشور اقدام به چنین کاری نخواهد کرد.
در این راستا باید گام های عملی و جدی از جانب پاکستان برداشته شود تا مردم افغانستان، ذهنیت عامه افغانستان ای احساس کنه که واقعا پاکستان میخواد که در این راستا با افغانستان کمک کنه. راز ای کارا را نمیشه با صحبت ها ما اطمینان به مردم افغانستان بدیم. ایجاب میکنه که گام های عملی برداشته شود.
دور اول نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در کابل و مرحله دوم آن در ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود. دور سوم مذاکرات میان نمایندگان کابل و واشنگتن در خصوص امضای سند امنیتی امروز در کابل آغاز گردید. منابع حکومتی افغانستان آغاز این مذاکرات را تایید کرده اما در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکردند. در این باره در ادامه برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. بانک انکشاف آسیایی اعلام کرد که در جریان امسال $300 میلیون به افغانستان کمک میکند. جوجی تکشی رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت این مقدار کمک در سال 2013 به افغانستان صورت خواهد گرفت. این $300 میلیون کمک بانک انکشاف آسیایی شامل کمک های وعده داده شده کنفرانس توکیو است که در آن $1.2 میلیارد برای افغانستان کمک وعده داده شد. ادامه اخبار. سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در مورد وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان گزارشی را نشر نموده و در مورد مشکلات در راه دموکراسی در این کشورها هشدار داده است. در رابطه با افغانستان، هیومن رایتس واچ به ناکامی حکومت در ساحه برخورد با خشونت علیه زنان اشاره می‌کند. تحقیق کننده بخش افغانستان در هیومن رایتس واچ، هدر بار، همچنان در مورد شکنجه در زندان‌ها تشویش دارد. It's time for the government to set up some sort of an independent body. زمان آن رسیده که حکومت افغانستان یک اداره مستقل را تشکیل کند و با آن صلاحیت بدهد که تحقیقات ها را تفتیش نماید و صلاحیت داشته باشد که قضایای شکنجه را به ارگان های انفاذ قانون در جاهایی که شکنجه صورت می گیرد بدهد. با بررسی انکشافات اخیر در شرق میانه، هیومن رایتس واچ می نویسد تمایل حکومت های نو در منطقه برای احترام به حقوق بشر نشان خواهد داد که ارزش های دموکراتیک در این کشورها تا چه حد رعایت می شوند. مقامات سی پاکستان میگویند که در نتیجه انفجار یک بم در منطقه قبایلی کرم دو کارمند واکسین پولیو کشته شدند. هیچ گروهی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در ماه دسامبر 11 کارمند کمپاین مبارزه با پولیو در سرتاسر پاکستان کشته شدند. تحقیق کنندگان حقوق بشر از اسرائیل خواستند که اعمار سکونتگاه های یهودیان را در مناطق اشغالی فلسطین متوقف بسازد و تمام یهودیان را که در اینجا مستقرند با وطنشان برگرداند. در یک گزارش متخصصین سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه نشر شد، اسرائیل متهم شد که به درجه وسیع از قوانین بشری تخطی نموده است. در این تحقیق که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس آغاز گردید، اسرائیل همکاری نکرده است. اسرائیل امروز اظهار داشت که این راپور بی‌طرف نیست و به تلاش‌های خود ضربه خواهد زد. در راپور آمده است که در حدود 520 هزار یهودی در 250 واحد مسکونی در کرانه غربی از جمله شرق بیت المقدس مسکون شدند. درست قبل از نشر این راپور، اسرائیل همچون اولین کشور در جهان بررسی حقوق بشر سازمان ملل متحد در موردش را بایکوت نمود. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در مورد بازداشت ژورنالیستان در ایران اظهار نگرانی نمود. در اعلامیه خانم اشتون آمده است که چنین فعالیت‌ها می‌تواند اعمال تحریک‌آمیز با انگیزه های سیاسی خوانده شوند. در اخیر هفته در حدود 14 ژورنالیست از چندین روزنامه اصلاح طلب و خبرگزاری‌های نیمه رسمی ایران بازداشت شدند. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن هشدار داد که کاهش بودجه دفاعی در جریان بحران اقتصادی در جهان به قدرت نظامی این پیمان ضربه می‌زند. در معرفی گزارش سالانه خود در یک کنفرانس خبری در بروکسل، راسموسن امروز گفت در جریان تلاش‌های اعضای این پیمان برای رفع مشکلات اقتصادی، تهدیدهای امنیتی از بین نمی‌رود. این واقعیت است که برای امنیت باید پرداخت گزاف صورت بگیرد، ولی تاوان بی امنیتی غیر قابل قبول است. همچنین یک پیمان ما باید این حقیقت را درک کنیم. او هشدار داد اگر مصارف دفاعی ناتو پی هم کاهش یابد، در حالی که قدرت‌های نوظهور مصارف بر قوای نظامی را روز به روز بیشتر می‌سازند، توانایی و ظرفیت نظامی ناتو و همچنان اعتماد سیاسی آن به خطر روبرو خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم و در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یکجا دنبال میکنیم. دور سوم مذاکرات افغانستان و امریکا در خصوص امضای سند امنیتی امروز در کابل آغاز شد. بانک انکشاف آسیایی در سال جاری میلادی حدود $300 میلیون با افغانستان کمک میکند. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که اکثریت کمک های این بانک به گونه مؤثر در افغانستان مصرف شده است.
کابل کمک هایی که استفاده شده روی این راسته، کمک های بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی نسبتا خوب بوده.
انجمن ژورنالیستان بدون سرحد میگوید با وصف رشد سرسام آور مطبوعات در افغانستان، از لحاظ شرایط کاری برای ژورنالیستان افغانستان در ردیف 22 در جهان قرار دارد. و دهاتن از تاجران و صرافان هرات به خاطر کشته شدن یک طفل 8 ساله از سوی اختطافچیان در استادیوم ورزشی هرات دست به اعتراض زدند.
محکمه اینا مجازات سنگین که ایدام باشه اجرا نشه، مردم آرام نمیگیره و به جای خود نمیشینه.
شنیدید که اعتراض کنندگان خواهان اشخاص مظنونی هستند که به ارتباط قتل و اختطاف این طفل بازداشت شدند. گزارش های دیگر هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. دور سوم مذاکرات افغانستان و امریکا در خصوص امضای سند امنیتی میان دو کشور امروز پنجشنبه در کابل آغاز شد. منابع حکومتی افغان آغاز این مذاکرات را تایید کردند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند. در این حال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هرچند امضای این سند را به نفع این کشور می‌داند، اما یک بار دیگر بر رعایت حاکمیت ملی افغانستان از سوی آمریکا تاکید می‌ورزد. تفصیل بیشتر را در گزارش ستار فروغ از کابل می‌شنوید.
برخی از منابع در حکومت افغانستان میگویند که جزئیات بیشتر در مورد بحث‌های انجام شده در دور تازه از مذاکرات میان هیئت‌های افغان و آمریکایی بر سر امضای سند امنیتی در روزهای آینده ارائه خواهد شد. در همین حال ایمال فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، که بعد از چاشت روز پنجشنبه با خبرنگاران رسانه‌های محدود در کابل صحبت می‌کرد، گفت که در مذاکرات تلاش می‌کنند تا چگونگی حضور و تعداد سربازان آمریکایی و پایگاه‌های دائمی نظامی ایالات متحده در این کشور روشن شود. به گفته آقای فیضی، مسئله مسئولیت قضایی از ساکر آمریکایی در افغانستان بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. وی به ادامه گفت:
ما
موافقتنامه امنیتی جزء سند همکاری‌های دزمت استراتژیک است که او میان دو کشور به امضا رسیده. ما گفتم که یک معامله دادو گرفت است، هر کشور کوشش میکنه که زیاد بگیره و کم بده. مسائل مختلف مطرح است که در این باره باید مذاکرات مزید صورت بگیره، اما در کل حکومت افغانستان خواهان امضای چنین سند است. خطوط سرخی است که باید حاکمیت ملی افغانستان به تمام مراجع و منافع ملی افغانستان مد نظر گرفته شود و سوی حکومت آمریکا به او احترام گذاشته شود.
بر بنیاد معلومات منابع حکومتی افغان، دور سوم مذاکرات میان کابل و واشنگتن بر سر امضای توافقنامه امنیتی به روز پنجشنبه در کابل آغاز گردید. مقام‌های افغان و آمریکایی برای نخستین بار مذاکراتشان را در این مورد در 25 ماه عقرب سال جاری شمسی در کابل آغاز نمودند. ریاست هیئت افغانی را در این گفتگوها اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در ایالات متحده و ریاست هیئت آمریکایی را جیمز وارلک معاون نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به عهده دارند. مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی و انتقال کامل مسئولیت اداره زندان بگرام به جانب حکومت افغانستان از مسائل بحث برانگیز در این گفتگوها به حساب می آیند. صحبت در راستای سند همکاری امنیتی با آمریکا در صدر آجندای سفر ماه گذشته رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن هم جا داشت. حامد کرزی پس از برگشت از این مسافرت گفت در زمینه مسئولیت قضایی آن عده سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند در لویه جرگه تصمیم گرفته می شود. برخی از آگاهان مسائل امنیتی در افغانستان امضای چنین سند را با ایالات متحده در راستای تقویت و تجهیز نیروهای افغان مهم توصیف می کنند.
همکارم ستاره فروغ از کابل گزارش می داد. بانک انکشاف آسیایی در سال جاری میلادی حدود 300 میلیون دلار با افغانستان کمک می کند. این مبلغ از جمله 1.2 میلیارد دلار است که این بانک در کنفرانس توکیو پرداخت آن را به افغانستان تعهد نموده است. رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امروز در نشسته در کابل گفت که این پولها در اجرای پروژه های زیربنایی این کشور به مصرف خواهد رسید. در این حال وزارت مالیه افغانستان نیز از این کمک استقبال نموده و میگوید که تلاش می‌ورزد تا این پول به گونه درست به مصرف برسد. سحر لیوال موضوع را در کابل دنبال کرده است.
با گفته مسئولین بانک انکشاف آسیایی، 300 میلیون دلار کمک این بانک در بخش‌های برق، ترانسپورت و آبیاری افغانستان به مصرف خواهد رسید. جوجی توکیشی رئیس این بانک در افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که انتقال برق از کشورهای منطقه به ولایت‌های جنوبی افغانستان و ایجاد سیستم‌ها برای استفاده منابع طبیعی این کشور در اولویت‌های کار آنان قرار دارد. با گفته آقای توکیشی، بانک انکشاف آسیایی مطابق با تعهدات کنفرانس توکیو کمک‌های بلاعوضش را تا پایان سال 2016 میلادی به افغانستان ادامه خواهد داد.
کمک‌ها و پروژه‌های بانک انکشاف آسیایی به افغانستان در مطابقت به استراتژی انکشاف ملی افغانستان و همچنان برنامه‌های دارای اولویت این کشور به مصرف خواهد رسید. تمرکز این کمک‌ها روی سه بخش عمده زیربنایی می‌باشد که شامل انرژی، ترانسپورت و منابع آبی و آبیاری و ایجاد اصلاحات در این سکتورها خواهد بود. قابل ذکر است که بانک انکشاف آسیایی همچنان بالای اتصال برق چندین منبع نیز تمرکز می‌کند و تلاش می‌نماید که افغانستان را از طریق خطوط آهن، ساخت سرک‌ها و اتصال برق با کشورهای همسایه و منطقه وصل نماید.
آقای توکیشی همچنان گفت که بانک انکشاف آسیایی مصمم است تا ظرف چند سال آینده در ساخت شاهراه سالنگ، سرک فیض‌آباد اشکاشم، سرک یکاولنگ در ایسوف، سرک کابل جلال آباد، سرک لشکرگاه گرشک و سرک انگورده شهران کمک نماید. این بانک همچنان می‌خواهد از کشور ترکمنستان برق را به کابل، شبرغان، قندوز، بغلان، لوگر، گردیز و خوست انتقال دهد. بانک انکشاف آسیایی در بخش ایمار بندهای آب بامیان و بدخشان و ساخت خط آهن مزار شریف اندخوی نیز کمک می‌کند. وزارت مالیه افغانستان با استقبال از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی می‌گوید که پروژه‌های نامبرده برای ساخت زیربناهای این کشور خیلی مؤثر می‌باشد. وحید‌الله توحیدی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو زادی در مورد چنین گفت:
کمک های جامعه جهانی با افغانستان که از طریق بودجه ملی افغانستان بیشتر صورت بگیره، به جا مصرف میشد و به خاطر برنامه های زیربنایی و پروژه های زیربنایی به خاطر بهبود اقتصادی هر افغان و افغانستان، به خاطر بهبود منافع ملی افغانستان به مراتب مهمتر است.
بانک انکشاف آسیایی در کنفرانس توکیو که در ماه جولای 2012 برگزار گردید، 1.2 میلیارد دلار کمک را با افغانستان تعهد نموده است. از مجموع این پول 300 میلیون دلار آن در سال 2013 میلادی در افغانستان به مصرف خواهد رسید. گفتنی است که تمام این پول ها از طریق بودجه ملی افغانستان مصرف خواهد شد. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی و سایر کشورهای کمک کننده با افغانستان حدود 16 میلیارد دلار را تا پایان سال 2016 میلادی تعهد نمودند.
در گزارش همکارم سحر لیوال از کابل شنیدید که بانک انکشاف آسیایی در سال جاری میلادی حدود 300 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند. ساعت قبل صحبت با آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان داشتم و از وی پرسیدم که از وی درباره چگونگی به مصرف رسیدن کمک‌های بین‌المللی و خصوصا کمک‌های بانک انکشاف آسیایی پرسیدم. او در پاسخ چنین گفت:
کمک هایی که استفاده شده روی امراسته، کمک های بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی نسبتا خوب بوده و کمک های هندوستان و جاپان به درجه اول بسیار موثر بوده و خوب مصرف شده و کرپشن و سوء استفاده بسیار نادر بوده یا کم بوده و از طرف خود از نبوده، ولی در کمک های زیاد سوء استفاده زیاد شد. متاسفانه در کمک هایی که از طرف ایالات متحده آمریکا هم از اول مقدارشان بسیار زیاد بود، به این بسیار سوء استفاده صورت گرفته و در کمک های اتحادیه اروپا هم علال اکثر سوء استفاده زیاد بوده و سایر کشورها هم به تناسب های مختلف. ولی یعنی قرض های بانک انکشاف آسیایی روی هم رفته به خاطر از اینکه در عرصه های خوب استفاده شده، مثلا در سرکسازی و در ساختن بند و انهار کوچک و انکشاف دهات و این مسائل مصرف شده، نتایجش نسبت به دیگه چیزا بهتر بوده. ولی کمک هایی که مثلا یادتون که امریکا 89 میلیارد دلار برای آخرین نسایه مصرف کرده، 89 میلیارد دلار پول بسیار زیاد است، ولی اثرات از او و تاثیر از او برای حیات اقتصادی مردم افغانستان 10% شاید تخمین داده شده بوده، چون در مابین ازی سوء استفاده و میکانیزم هایی که مؤثرات بسیار پایین می آورد بسیار زیاد بود.
میتونن یکی از این میکانیزم ها را نام ببرین؟ مثلا کدام میکانیزم مؤثراتش پایین آوردن؟
خب اولی که پروژه تطبیق شده که بدون هماهنگی با نیازهای اقتصادی افغانستان و نیازهایی که از طرف دولت و از طرف مردم افغانستان تشخیص میشه، از اون طریق اینا مصرف کردن پول خود و منابع متعددی بود که پول را مصرف میکردن و هدف از وای بود که در زندگی مردم یک تغییر آنی را بیارن. اما این فکر نکنم که تغییر دوامدار با این تغییرات کوزمتیکی یا ظاهری بسیار فرق داره. میشه آدم امروز مردم خوش کنه ولی سبا وقت که این پروژه قطع شد باز پس مردم دوباره آزرده شدن.
آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان بود که راجع به چگونگی به مصرف رسیدن کمک‌های بین‌المللی با افغانستان صحبت کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
انجمن ژورنالیستان بدون سرحد میگوید با وصف رشد سرسام آور مطبوعات در افغانستان، این کشور از لحاظ شرایط کاری برای ژورنالیستان در ردیف 22 در جهان قرار دارد. کارشناسان نگرانی از آن دارند که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، آزادی ژورنالیستان نیز کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش هماین می‌شنوید.
بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، رسانه‌های خبری و مطبوعات در آن کشور رشد سرسام‌آوری داشته است. تا جایی که اینک در افغانستان حدود 75 کانال تلویزیونی و 175 رادیو فعالیت داشته، ده‌ها روزنامه، صدها مجله و ماهنامه در آن کشور چاپ می‌شود. در زمینه رشد رسانه‌ها می‌توان از فعالیت چند آژانس خبری نیز یاد کرد که در سطح افغانستان فعالیت دارند. قبلا صرف یک آژانس خبری در افغانستان وجود داشت که آن هم مربوط به دولت بود، اما اینک حدود 10 آژانس خبری در افغانستان فعال بوده که یکی از آنها آژانس خبری پژواک است. دانش کروخل رئیس آژانس خبری پژواک میگوید اینک در افغانستان حدود 10,000 تن در بخش ژورنالیسم و مسائل مربوط به رسانه‌ها کار می‌کنند. انجمن ژورنالیستان بدون سرحد میگوید در سال 2012 هیچ گزارشگر افغان به خاطر فعالیت‌های ژورنالیستیک دستگیر نشده و از لحاظ شرایط کاری برای ژورنالیستان افغانستان در مقام 22 در سطح جهان قرار دارد. جوهان بیهر مسئول بخش آسیای شرقی و مرکزی انجمن ژورنالیستان بدون سرحد با ابراز این که با وصف دستاوردها ژورنالیستان در افغانستان با دشواری‌های زیاد مواجهند میگوید.
در فهرست سازمان خبرنگاران بدون سرحد نام افغانستان بیشتر به این سبب بلند رفته است که در سال 2012 هیچ ژورنالیست به خاطر کارهای مسلکی خود در این کشور کشته نشده و توقیف آنها هم کمتر بوده است. اما این پیشرفت به هیچ صورت چنین معنی ندارد که وضعیت برای ژورنالیستان در افغانستان فوق‌العاده می‌باشد.
یک سخنگوی اداره مساعدت‌های بین‌المللی آمریکا یا USAID با اظهار این که یک دهه قبل در افغانستان هیچ رسانه آزادی وجود نداشت به روزنامه هافینگتن پست گفته است. با در نظر داشت این که در یک جامعه آزاد و دموکراتیک رسانه‌های آزاد و اطلاعات نقش مهم دارند، اداره مساعدت‌های بین‌المللی یا USAID و وزارت خارجه آمریکا برای رشد رسانه‌ها در افغانستان حدود 166 میلیون دلار مساعدت کرده است.
دهاتن از تاجران و صرافان هرات به خاطر کشته شدن یک طفل 8 ساله از سوی اختطافچیان در استادیوم ورزشی ولایت هرات دست به اعتراض زدند. آنها میگویند تا زمانی که مسئولان عدلی و قضایی عاملان این قضیه را به اعدام محکوم نکنند به اعتراضات خود ادامه میدهند. از سوی دیگر پلیس به ارتباط این قضیه 6 تن از اختطافچیان مظنون را به شمول 2 زن بازداشت کرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
مسئولان پلیس میگویند به دنبال اختطاف علی سینا طفلی که چند روز قبل توسط گروهی از اختطاف کنندگان ربوده و بعداً به قتل رسیده است 6 تن را بازداشت کردند. سمنوال نورخان نیکزاد مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات بر رادیو آزادی گفت عامل اصلی این قضیه یک تن از بادیگاردان مسلح پدر طفل اختطاف شده است. وی گفت در میان اختطاف کنندگان 2 تنشان زنانند و 1 تن دیگر پا به فرار گذاشته است.
مجموعه کسایی که در این قضیه شریک هستند تا کنون 6 نفر دستگیر شده و 1 نفر هم فکر میکنیم که فراری باشه. همینطوری که مردم تقاضای مجازات سریع و اعدام این افراد میخواهد، پلیس هم خواهانه چنین مجازاتی از تاوان و نصیحت باشد برای سایر جنایتکاران و افرادی که دست به چنین اعمال جنایتکارانه میزنند.
حفیظ الله مامای علی سینا طفلی که توسط اختطاف کنندگان در مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات بیرحمانه به قتل رسیده است، خوان اشد مجازات عاملان این رویداد توسط دولت است.
یک طفل 7 ساله کی گناه کرده؟ زمانی که ما او را از زیر خاک بگیر کردن تا روز ما جسد را دیدیم، شونو از او بسته کرده، پا از او بسته کرده، چشم از او بسته کرده، اون مرنی به تا گوش زده. اون مرد کارون به حکومت مقاومت کنه.
یک تن از اعتراض کنندگان عملکرد پلیس در این گونه موارد را ستایش کرده، گفت عدم مجازات از سوی نهادهای عدلی و قضایی روند اختطافات در این ولایت را افزایش داده است.
پلیس سینه سپر است، نفر دستگیر میکنه، به محاکم میسپاره. این خائنین جنایتکاری فساد پیشه یا به رشوت یا به واسطه یا به رابطه اینا را آزاد میکنن تا زمانی که محکمه اینا مجازات سنگین که ایدام باشه اجرا نشه، مردم آرام نمیگیره و به جای خود نمیشینه.
از سوی دیگر سید بیت قتالی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی از اعتراضات مردم دفاع کرده و پشتیبانیش را از آنان اعلام کرد. آقای قتالی گفت دشمنان مردم به بهانه‌های گوناگون از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی و فرمان‌های رئیس جمهور از حبس رها می‌شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای منطقه و جهان را دنبال میکنیم. چاک هگل نامزد وزارت دفاع آمریکا در آستانه حضور در اجلاس کمیته خدمات دفاعی صنایع این کشور برای رفع نگرانی‌های سناتوران گفت تمام گزینه‌ها در ارتباط با برنامه اتمی ایران روی میز قرار دارند. کمیته خدمات دفاعی مجلس صنایع آمریکا امروز به خاطر تایید مقام چاک هگل به حیث وزیر دفاع این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چاک هیگل شخصی که از سوی رئیس جمهور آمریکا برای مقام وزارت دفاع این کشور نامزد شده وعده داده است که همه گزینه‌ها در ارتباط با توافق روی برنامه اتمی ایران را روی میز مذاکره می‌گذارد. سناتور هیگل این مطلب را در تلاش برای رفع نگرانی‌های سناتوران آمریکایی که نامزدی وی را به حیث وزیر دفاع آمریکا تایید می‌کنند بیان کرده است. هیگل سناتور سابق ایالت نبراسکای آمریکا از حزب جمهوری خواه به مخالفت شدید سناتوران روبرو خواهد شد که میگویند او در برابر ایران سختگیر نبوده و در مورد اسرائیل به قدر کافی سخن نمیگوید. چاک هیگل پیش از اجلاس استماعی روز پنجشنبه کمیته دفاعی مجلس صنایع آمریکا و پاسخ به پرسش‌های سناتوران نقطه نظرهایش را در مسائل مختلف از جمله موقف القاعده مطرح کرده است. قرار است این اجلاس استماعی به خاطر اصرار گروه‌های محافظه‌کار بر سناتوران آمریکایی مبنی بر مخالفت به تقرر چاک هیگل به بحث‌های گرم مبدل شود. سناتور هیگل گفت تعهد میکنم که همه گزینه‌ها علیه ایران را پرخاشگری های این کشور را ملاحظه کرده و از نصب سیستم های راکت های دفاعی ایالات متحده در اسرائیل حمایت کنم و ایران را یک تهدید مهم خوانده و از استراتژی باراک اوباما در ارتباط به وضع تحریم ها بر این کشور ستایش کرد. اگر چاک هیگل در این اجلاس سنا تایید شود جانشین لیون پنیتا وزیر دفاع فعلی آمریکا خواهد شد. چاک هیگل کاهش جنگ در افغانستان و نقش ایالات متحده را پس از خروج نیروهای ماربوی از این کشور بزرگترین آزمون و چالش در برابر خود به حیث وزیر دفاع آمریکا میپندارد. او گفت در صورتی که با کابل روی وضعیت استقرار نیروها در آن کشور با شمول دادن مسئولیت به عساکر آمریکایی موافقه صورت نگیرد از ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان حمایت نخواهد کرد. هیگل از خدمتش در جنگ ویتنام به حیث یکی از صفتهایش برای این مقام یادآور شد.
از اظهارات چاک هیگل نامزد وزارت دفاع آمریکا در آستانه حضور در اجلاس کمیته خدمات نظامی صنایع این کشور شنیدید. قرار است مجلس صنایع آمریکا نامزدی وی به حیث وزیر دفاع این کشور را امروز تصویب کند. در کنفرانس جلب کمک به آسیب دیدگان بحران سوریه که دیروز در کویت برگزار شده بود، میلیون ها دلار کمک تعهد شد. سرمنشی ملل متحد در پایان این کنفرانس در رابطه با کمک ها گفت که این تعهدات از توقعات قبلی بیشتر بوده است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم سید سمیع عباس.
سرمنشی ملل متحد بانکیمون میگوید در کنفرانس کمک های بشری به سوریه بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک به دست آمد که بیشتر از هدف ابتدایی بود. بان کی‌مون در این مورد دیروز در کنفرانس خبری در شهر کویت صحبت کرد. بان کی‌مون در مورد وضع بشری در سوریه چنین گفت: در 22 ماه گذشته بیش از 60,000 نفر کشته شدند. من خودم در این مورد تشویش دارم که اگر ما این بحران را هر چه زودتر خاتمه ندهیم، چه تعداد افراد دیگری در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده قربانی خواهند شد. قبل از این ملل متحد امیدوار بود که برای 5 میلیون نفری که از بحران سوریه متاثر شدند و بیش از 700,000 اتباع سوریه که به کشورهای همسایه پناه بردند در حدود 1.5 میلیارد دلار کمک به دست آورد. سرمنشی ملل متحد اظهار داشت مقدار کمک ها حساب می شود تا ارقام دقیق معلوم گردد. به گفته بان کی‌مون کنفرانس کویت در رابطه با کمک های بشری در تاریخ ملل متحد یک کنفرانس بی سابقه بود. بان کی‌مون افزود ملل متحد کوشش خواهد کرد که این کمک ها به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرند. سرمنشی ملل متحد گفت این تعهدات به مردم سوریه پیغام می دهد که آنها تنها نیستند. معاون وزیر خارجه کویت شیخ صبا خالد الصبا اظهار داشت این کمک ها کشورهایی را که تا حال تعهد کمک نکردند به این کار تشویق می کند. خود کویت در این کنفرانس 300 میلیون دلار کمک کرد و عربستان سعودی و امارات متحده عرب هم مشترکاً به همین مقدار کمک کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا 400 میلیون دلار کمک کردند. روسیه و ایران که از حامیان رژیم بشار الاسد در سوریه می باشند نیز در این کنفرانس اشتراک کردند. در این حال رهبر گروه مخالف حکومت سوریه دیروز گفت که حاضر است به طور مشروط با اسد صحبت نماید. رهبر ائتلاف ملی سوریه موعظ الخطیب این سخنان حیران کننده را بعد از آن اعلان کرد که نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اختر ابراهیمی گفت جنگ سوریه به سرحد وحشت رسیده است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات شرق میاره میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.